أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. مما يوقدون عليه في النار ابتقاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فرمود که پیغمبر با این مسئله روشن که هستی در سجده حقن از اونها بپرس که کی رب هست. حالا که همه در مقابل حق خاضعن یا طاعن یا کرهن که بحثش گذشت، حالا می فرماد قول من رب هستم. رب هستی کیست؟ رب مدیر مدبر تدبیر کننده همه نظام هستی چیست؟ بعد میگه پیغمبر بگو خدا. اینا صلاحیت اینا ندارد که بگن، اصلا از اونا بپرس، اما خودت بگو، خود الله. ولی به اونا بگو که بد جوری در مورد محاسبه های عادی فطری به خطا افتادی. قل افت تخستم من دونهی آولیا علایم بکونه لان خسنم نفعن و لازم. بگو آخر میشه یه کسی را مدبر هستی و مدبر سرنوشت خودتون بگیری که هیچ نفع و ضرری حتی برای خودش نداره؟ لایم لکونه لان خسنم. اینا که شما مدبران خودتون گرفتین هیچ کاری نمیتونن برای خودشون بکنن. چه بت بگیریم، چه بت دنیا بگیریم، چه مال و منال بگیریم، آخه این خونه ما خودش نمیتونه در مقابل زلزله حفظ کنه. دارم هم سرنوشته ما را تعیین کنه. یعنی ما با این خونه خوشبخت میشیم؟ ما با شغلمون خوشبخت میشیم؟ ما با هیچ چی جز حق خوشبخت نمیشیم. چه بسیار همین شغل ما را داشتند و بدبخت شده، چه بسیار همین چیزا که ما داشتیم و داشتند و بدبخت شده. اصلا چیزی جز حق مالک خودش نیست. ما مالک خودمونیم. من مالک خودم، شما مالک خودتون. السلام. شغلمون، ماشینمون، پدرمون، مادرمون، فرق نمی کنه. هر چیزی که مالک نفع و ضرر خودش نیست رو رب خودمون بگیریم، همه ی حیاتمون رو باختیم. حساب طبیعی هم هست اتفاقا. قل افتخستم من دونهی اولیا، آیا کسی را ولی خودتون گرفتید که اون خدا نیست؟ وقت لایم لکونه لانفسهم نفعا ولا ضرا، که این هیچ از خود ندارد. حالا دقت کنید نکات عجیبی داره، دو تا جمله معترضه داره، تحریک عاطفه و تحریک فطرت داره و حرفش میزنه. قول هل یستوی الاعمى والبصیر، آقا کدام وجدان بیدار است که بصیران و کوران را یه اندازه براشون ارزش قائل باشه؟ جواب نفیه دیگه. باز قول دوباره داره، این ام یعنی ام قول، هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمت و نور یکیه؟ آیا هیچ فطرت آرام بی قرضی حاضر است ظلمت و نور را یکی بدونه؟ بصیر و کور را یکی بدونه؟ هیچ که این کار نمی کنه. چطور اگر فطرت شما اذعان داره و اعتراف داره که کور و بینا ظلمت و نور یکی نیست، اون وقت میپذیرید که سرنوشت شما رو چیزای تعیین میکنن که خود مخلوق حقن؟ باران درخت ما را آبیاری میکنید، اما باران دست صاحب باران است. به باران اگر دل بستید به سایه دل بستید. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، توجه استقلالی به باران باختن همه اون ربیست که صاحب باران. گفت اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. حالا اگه به بهشت دل بستی از بهشت غافل میشی. چرا؟ چون به بهشت آفرین باید دل ببندی تا بهشت داشته باشی. اگر به رب غیر خدا دل بستی اتفاقا از رب غافل میشی. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، خب تو که فطرتت اذعان داره که کور و بینا مساوی نیست، تو که فطرتت اذعان داره که ظلمت و نور مساوی نیست، چطوری این فطرت بیدار نیست که اینا نمیتونن سرنوشت ما رو تعیین کنن؟ سیاسی کارا، آمریکا، شوروی، سرمایه دارا، اینا سرنوشت ما رو نمیتونن تعیین کنن، شما وظیفه رو نسبت به اینا انجام بدید. یا من مجبورید اینا رو خدای خودتون بکنید. نگاه کنید، ام جعلون الله شرکا، یا من که اینا برای خدا شریک قائل شدن. در چی؟ خلقو که خلقه ای، اون که مدبر هستیست خالق هست. عقل اینا میگه، میگه اون که واقعا پدیده در قبضه اوست، اونه که خالقه اون پدیده است. یا باید بگید این پولدارا و این خانه و این پدر و این مادر و این شغل خالق ماست، یا اگه خالق ما نیست رب ما نیست. از این بهتر برهان کجا پیدا میشه؟ مثلا حیرت میکنه. میفرماد ام جعلو، یا من که اینا جعلو لله شرک، اینا برا خدا شریک قائل شدن. چه نوع شریکی؟ خلقو که خلقهی، که این شرکا مثل خلقت خدا خلق میکنن، یعنی ایجاد میکنن. بدون باشه بنا که این ساختمان ایجاد نمیکنه، نه ایجاد یعنی نبودشا بهش بود بده، ایجاد. رب حقیقی این ساختمان هم بنا نیست، برای اینکه از همین بنا رو میشه زیر این ساختمان کشت. ربه پدیده تماما سلطه بر اون پدیده داره، حتما پس خالق پدیده. یا باید بگید اینا خالق هستی هم، یا اون بت‌های عربستان یا این بت‌های جدید. یا اگه خالق هستی نیستن، دل قوی دارید که رب هستی، هستی و هستی اینا همه در قبضش است و جز رب نپرستید. یعنی بیداری منطقی برای موضع گیری صحیح، همون بیداری اسلامی است، بیداری توحید است. فکر میکنم خوب تأکید بکنید خودتون بشید. ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه، اینا باید بپذیرن خدام خلق کرده است. تو وقت چی میشه؟ فتشابه الخلق علیه، عوضی گرفتن، مشتبه شد براشون، درست گیج شدن، به اشتباه افتادن. چرا؟ تو خودشون قبول دارن که این قدرتمندان دروغی خالق هستی نیستن. ما هم قبول داریم خونمون خالق ما نیست، پس نمیتونه سرنوشت ما رو دست بگیره. پس انان حیات ما با داشتن خونه و نداشتن خونه تغییر نمیکنه. این تفکر در زندگیست. بله قرآن میفرماد برای زندگیتون فکرم بکنیم، فکر بکنیم یه خونه برای خودمون درست کنیم، غیر اینه که خونه را ارباب و رب خودمون بگیریم. قرآن که نگفت فکر نکنیم، گفت تو دنیا برای دنیا و آخرتتون فکر کنیم. برای دنیا و آخرتمون فکر کنیم یه صحبته، این که دنیا رو مدبر خودمون و رب خودمون بگیریم یه سه خطرناک و شرک است. این که باید فکر کنیم، انزوا طلبی نکنیم، تفکر کنیم برای زندگیمون، آینده نگری منطقی بکنیم یه حرف است. این که دنیا رو خدای خودمون بگیریم یه حرف دیگه. گفت خودش میفرماد باید راجع به زندگیتون فکر کنیم، برای دنیا و آخرتتون باید هر دو فکر کنیم، نگو فقط برای آخرتتون فکر کنیم. اما اینجا میفرماد آقا اشتباه اینا اینه که تعیین سرنوشت رو به غیر خدا میدن. رب یعنی اون که سرنوشت شما در احاطش است. قل الله خالق کل شیء، بگو آقا خدا خالق هر چیز و هو الواحد القهار، و اونم یکی است. چه یکی؟ یکی که دو نداره، قهار، یعنی یکی که اجازه حضور غیر در مقابلش است. قهر است، قهار است نسبت به غیر، نه واحد، واحد قهار. مسجد ممکنه واحد باشه، یه مسجد اینجا داشته باشه، اما این یکی نیست که دو نداشته باشه، فرد یکی اون پلوش میسازه. اما ذات احدی واحد قهار است، هر دو در مقابلش نیست، عین هستی است. عین هستی مقابلش چیه؟ نیستی. نیستی که نیست، عین هستی فرض دوم نداره، نه اینکه فرض داره و نیست. فرض اینکه یکی بیاد همینجا بشینه که من نشستم، محال میخوام من میرم اون میاد، حالا من اینجا نشستم، اما فرضش که محال نیست. واحد قهار یعنی واحدی که فرض دومین براش محال است، قهار است، یعنی اجازه حضور غیر نمیده. روشن بوده؟ یه بار دیگه همین پایین نمان اشاره کرد که این در واقع همون احد است. تو قرآن یا احد میان یا واحد قهار، هیچ وقت واحد به تنهایی به عنوان صفت خدا نمیان. اونجا هم که میگه اله و کن واحد، نمیخواد صفت خدا رو میگه، میگه اون اله احد یکی است، من شما یه خدا داریم. اینجا این واحد یعنی من شما یه خدا داریم، اما حالا اون خدا چیه؟ احد است. اون خدا چیه؟ واحد قهار است. احد یعنی چه؟ یعنی یکی که دو نداره. واحد قهار یعنی یکی که اجازه وجود دو نمیده. خب برگردیم دوباره به آیه، میگه آقا اون که خالق هستیست مدبر هستیست. این برهان عمیقیه. کی میتونه پدیده رو تدبیر مطلق بکنه؟ اون که ایجاد میکنه. برای همین هم بنده نمیتونه این بنده رو از اینجا بیرونش کرده هیچ کار نمیتونه. یعنی بنده نیست که این ستونه رو نگه داشته است. بنده بره ساختمان میمونه، من که موجب نیست، علت حقیقی ساختمان نیست. اون که خالق این ساختمانه و موجد این ساختمانه، مدبر این ساختمانه است، اون سرنوشت این هستی دستشه، سرنوشت شما را هم اون در اختیار داره. بعد پس ربط آیه را انشاءالله متوجه کنیم. اول اومد گفت جهان در سجده حق است، حالا میگه این حق است، یکیه و این سرنوشت کل شما دستشه. قرآن کم حرف نده. این حرف شاید بعضی برادره که من زیاد خدمتشون بودم احساس کنم زیاد این تو قرآن تکرار شده. این همه قرآن است. اگه ما برسیم به این که سرنوشتمون دست خداست، همه بندگی را شروع کرده. همه بندگی فلسفه وجودی ماست. ما اومدیم تو این دنیا که بندگی کنیم. مگه ما تو دین اومدیم؟ ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون. ملاک بندگی پذیرش ربوبیت حق است. ملاک پذیرش ربوبیت حق بیشتر و بیشتر توجه به ربوبیت مطلق حق است. این کار میبره، این طولانی است، هر رو اشتباه میکنی. پس سیر بحث رسید به اینجا، خداست که همه چیز در مقابل او سجده میکنن. جهان حکم دبیریست، حکم مدبریست. آیات اول، آیات بعد گفت جهان در مقابل یک خدا سجده میکنن. این آیه میفرماد که اصلا غیر این نمیتونه خالق باشه و همون خالق مدبر است. بعد آیه عجیب و غریب سوره رعد، بعد اینجا میگه آدم ها این جهان با این خدا یک قواعد خاصی داره. قاعده خاصش آیه 17 سوره رعد است. میتونیم بگیم ناموس جهان آیه 17 سوره رعد است. آیه 17 سوره رعد چه بزرگانی رو که قضای نام داره است. میگه که آدم ها قاعده جهان اینه، انزل من السماء ما، این خدای هستی که از وقت حالا گفتیم اینجوریست. ببین بعد یا خوبه، انزل من السماء ما فسالت آدیتون به قدرها، آب میفرسه، جوبا پر آب میشه، هر جوبی به اندازه، هر نهر و جوبی به اندازه وسعش میگیره. این یک، فحتمل از سیل و زبدن را بیان، زبدن را بیا، این سیل ها که را نفته یک کف پوک رو سر خودش نگه میداره. و من با یوقدون علیه فی النار ابتقاء هلیتن آمتا این زبدون مصر، زبدون مصر. و اون سنگی که طلا داره، یا اون سنگ آهن، یا اون سنگی که برای این که ظرف ازش تهیه کنن، اونم یک کفی میاد روش، یعنی طلاها میره زی یک کف میاد. از چند تا کف داره این نظام؟ دو تا کف، کف روی آب و کف روی فلزات. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق و الباطل. کل نظام حق و باطل مثل کف آب است. میگه میخوام برات بگم قصه روزگار قصه یک آبی است و یک کف، یا قصه یک فلزیست و یک کف. خب حالا چی؟ تا اینجا فعمد زبد و فیض هوا جفا، کف میاد، کف با پوک هست و روم هست و جفا، یز هوا جفا میره، ماندنی نیست ولی خودنما هست. و اما ما ینفع الناس و یمکس فی الارض، اما اون چیزی که به درد مردم میخوره اون میمونه رو زمین. کفا میره آبا میمونه، کفا میره طلا میمونه. اونجا گفت کذالک یضرب الله حق و الباطل، اینجا میگه یه کل قصه ی حیات هست. کذالک یضرب الله الامثال، اینجوری خدا مثلاشو برای شما میزنه. یعنی قصه زندگی، قصه حیات شما، قصه حیات آب و کف است. به کف به چسبی کف رفتنیست، تو هم میزن. به آب به چسبی آب ماندنیست، تو هم میزن. استاد بسیار عزیزمون و مرادمون حضرت آیت الله جوادی مثال خیلی شیرین میزنه. گفتن یه وقت وارد شهر میشی، ببینیم گوشه شهر دارن زباله میسوزن، میگن داخل شهر میشیم ببینیم یه سری سنگ میسوزن. خب فردا میاد میبینید که زباله ها خاکستر است، هیچ چی ازش نمونه، سنگا طلا و جواهر است توی مغازه جواهر فروشی، هر دو سوختن در کار است، یعنی هر دو پیر کردن داره، هر دو چکش خوردن داره، اما یکی خاک است یکی نمد است. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد برگرد زد. یه وقت نمد چوبی خاکاش برد بیرون، یعنی پیر میکنن دنیا، دنیا اومده شما را پیر کنه، حالا یا پیر کنه و بپوسانه یا پیر کنه و پخته کنه. اصلا لیبلون نکن، بلا یعنی پیر کردن، ابتلا یعنی پیر کردن، میگه ما حتما شما را پیر میکنم، لیبلون نکن، لام لام تأکید، نون نون تأکید سبیده، کارمون اینست من الخوف بدروه، ما با یخت گرسنگی، نه گرسنگی مطلق، من یخت جو فقر نقص ثمرات انفس، ما کارمون اینه، یا زیر بیرق رب پایدار میمونی و بشر صابری، پیروز با اونهایی که مقاومتگرن در مقابل این پیر کردن روزگار خدا، یعنی میمونن و نه عکسش و از بین میرن غیر صابه. قصه حیات قصه آیه 17 است، میفرماد که پیغمبر بگو بهشون یه باطلی داری یه حق. باطل چیه؟ اونه که نمیمونه، سرمایه نیست، کف. یه حقی هست اونه که میمونه، سرمایه هست. تو نبین که آتش بپاس، ببین که آتش برای چی بپاس. جهان جهان سوزاندن است، به قول فلاسفه جهان جهان حرکت جوهری است، جان جهان در تغییر است و ویران، ولی جهتش چیه؟ جهتش اضمحلال است در موضعگیری کفر، جهتش درخشش ایمانی است در موضعگیری توحیدی، زیر بیرق ربم سوختن هست، شهادت تومه الطاف اولیا است، اما مرگ روزمرگی این نعمتی است که نصیب اهل دنیا میشه. میفرماد که حالا یکی یکی خود حضرت علامه تقسیم بندی کردن، ما تقسیم بندی ایشون آوردیم در صفحه 5، تذکر بسیار خوبی میدم، این آیه را ازش نگذرم. یک، قبل از یک، باطل میفرمان باطل چیه؟ اونه که اگه وارسیش کنی میبینی چیزی تشنیم میده، میخونم جمله ایشون، چیزی که پس از وارثی کردن معلوم می شود ثبات نداشته و با خارج تطبیق نمی کنه. یعنی تو از این می خواستی به این نتیجه برسی، نمی رسی. ما تشنه مونه، حالا می خواهیم سیراب بشیم، حالا اگه سراب بخوریم سیراب می شیم، یعنی سیرابی واقع می شه یا فکر می کنیم واقع شد. سراب که آب نی، سراب آب نماست، آب نماست، باطل است. میگه باطل مثل سراب است، جلوه داره ولی حقیقت نداره، آب نماست. میگه که با خارج تطبیق نمیده، یعنی واقع آدم میگه این خونه منه نجات میده، نجات در خارج هست، اما این خونه با نجات تطبیق نمیکنه. الا موحد باشی، اون چه که شما رو نجات ده توحید هست، مدرک نیست. آدم میگه من نجات رو میخوام، نجات در خارج هست یا نه، ولی فکر مدرک نجاتش میده، مدرک بدون توحید باطله، با توحیدم که وسیله است، با توحیدم وسیله، یعنی پس خودش حق نیست، حق باطنه که با خارج تطبیق نمیکنه، اما حق نماست. اون کفه رو ببینید، مردم اینقدر که کف میبینن آبا نمیدن، زان که او کف دید و دریا را ندید. اینجوریست دیگه، جلوه داره، وباب داره، درخشش داره، حقیقت نداره. کفه سبکه، توکه، پوک، خالیه، هیچ چی نیست. حق فرمان، حق برعکس حق که فرضش با خارج تطبیق، حق اونه که فرض که کردی درست فرض کردی. شما میگو خدا منو نجات میده، این حقه، این فکر حقه. خب حالا ابزارش هم حقه، ابزاری که از طرف خدا بیاد حقه، یعنی یه سجده نجات میده، سجده حق. یکی میگه که آقا کار زیاد حق، یکی میگه نه، بینش توحیدی و کار صحیح حق. کار زیادی که حالا بعد میرسیم، کاری که نمازو خفیف کنه باطل است، کاری که نماز شما را خار کنه باطل است، میرسیم، کاری که دین دونه ضعیف کنه باطل است. حتی اگه چی باشه؟ انفاق به یتیمان، چون اصل و فرع داره، میرسیم. حالا براتون مثال میخواستیم بزنیم، میفرمان همچنین یک فعل وقت حق است، بخ بخ به این جمله، که بر طبق آن غایت و نتیجه که برایش فرض شده صورت گیرن. شما میگوین که چی؟ اگر منو تو این اداره دستم رو بند کنن به این نتیجه میرسن. حق اینه که این فرضی که کرده اون نتیجه رو بده، یعنی اون چه که میخوای همون باشه که این فعل میده. کار باطل چیه؟ اینه که شما یه چیزی میخوا اما این فعل نمیده. آدم میگه بچه ما میذارم دکتر بشه، بعضش خوب شه، به من برسه. اگه ایمانی عمل نکنه احتمالا نتیجه عکس میده یا حتما نتیجه عکس میده؟ طبق این آیه حتما، چون فقط کفه، نگفت کفه و گای وقتام آبه، نه، کار غیر حق حتما کفه، یعنی حتما نتیجه نمیده، الا اینکه ایمانی، یعنی به نیت الهی، با فضای الهی، هم دستشو بگیره ببردش مسجد، هم دستشو بگیره ببردش آکادمی، او وقت آره تفکر دنیا بکنه، تلاش دنیا بکنه، ولی آکادمی بریده از مسجد و منبر حتما کف است و کفم حتما جوها است، حتما ریخته میشه دو. یعنی حتما نتیجه نمیده. اینجاست که میفرماد اون چه فرض کرده است مطابق اون نتیجه ای که میخواد نیست. اینا میگن باطل، حق عکسشه. اون چه فرض میکنی مطابق اونه که میخواد. اصلا این آیه والله لا یهدی القوم الفاسقین عمیقا معنیش همین است. یه روز باید بحث کنیم. یعنی فاسق یعنی کسی که از دین میاد بیرون، کسی که از دین خدا بیاد بیرون حتما به اون نتیجه که میخواد نمیرسه. شانمونه بارزشه دیگه، درست به اون که میخواست نمیرسه. خدا ما باید مواظب باشیم. از جمله یه بار دیگه میخونم، همچنین یک فعل وقتی حق است که بر طبق آن غایت و نتیجه که برایش فرض شده صورت گیره، یعنی اون نتیجه که میخواد بده، و اگر آن نتیجه که برایش فرض شد را نده باطل است. حالا خدا آمده است به ما اسرار حیات داده که نگو چون بچم کنکور قبول شده است حتما اون که من میخوام هست. نه، اتفاقا با کنکور قبول شدنش محل به تو دیگه نمیذاره. گاهی وقتا درست آدم میگه که بس است دیگه، اینقدر کار نکنی، دستمون خسته میشه، یه شغل اون آبدار بریم پشت یه میز بشینیم راحت بشیم. با همین پشت میز نشستن به اون نتیجه که میخوای نمیرسی. نیاز مردم رو ول کنیم آبریم مثلا یه کار آسون بگیریم. نه، اسلام میگه فکر کن. کار آسون و سخت اصلا بحث نیست، کار خیر و دینی بحث است. درست گاهی وقتا از همون دریچه غیر حقی که میخوای به یه نتیجه برسی حتما نمیرسی. بسیار وقتا کسایی که خواستن از زیر مسئولیت اجتماعی در برن تا راحت باشن، به همون اندازه که در رفتن به مشکل بود. خدا به حق امام زمان ما رو بیدار کنه و توفیق که سیری نیست.
مریضیه، ما این سیریه سالم همه کنیم. اینجاست که میفرماد حق در این عالم مزاحم حق نیست، حق تقویت کننده حق. اون چه خدا خلق میکنه حق، حق تقویت کننده. آتش تقویت کننده نظام است یا مزاحم نظام؟ تقویت کننده نظام است. حالا اگه ما حواسمون پرت بشه، حواس پرتی جهل است. جهل حقه یا باطله؟ باطله. حالا اینجا باطله باید حق چه کار کنه؟ ببره. حالا اگه حواس ما پرت شد، علایدینمون رو بد درست کردیم یا بالا کشیدیم و خونمون سوخت، حق از بین رفته است یا یه باطلی به نام حواس پرتی هست باید این بیداری جاش بیاد؟ یعنی این سوختن پیراهن من در اثر جهل من است یا در اثر بیداری من؟ خب جهل من مقابله با جهل است این سوختن، نه مقابله با حق. اون جایی که باطل در صحنه است، حق رو بروش است. اون جایی که حق در صحنه است، حق تقویتش میکنه. میخونیم بازم شرح بدیم طور نیست. مثال خوبی خودشون میزنم، میگن شما حساب کنیم تیشه و چوب، ظاهرا تیشه پدر چوب در میاره دیگه، تکه تکش میکنه. اما اگه یه حق کلی در صحنه باشه به نام در ساختن، حالا تیشه کارش نیست که چوبا بتراشه. چوب چیه؟ اینه که نرم باشه تیشه بتراشه بشه. حالا تیشه و چوب هر دو در یه جهتی مصرفشن یه در میشه. ولی حالا اگه در نخوان، تیشه رو بزنیم به چوب، اینجا باطل، خراب میکنن هم دیگرم. تیشه کند میشه، چوبم خراب میشه. ولی اگه یه قایتی در کار باشه، قایت حق، اینا جهت، اینها حق تیشه اینست که بتراشه، حق چوب اینه که ترشته بشه. و وقت این دوتا حق چه موقعی در جهت یه حق برترن؟ وقتی که قایت فاسد نباشه، هدف فاسد باشه. حالا اگه هدف فاسد باشه، همه این حقا به ضرر ما تموم میشه. آدم بخواد یه خونه بیش از حد گلو بسازه، تمام این درا که بسازه وسیله تجمل و غفلتش از حق میشه، عمرش رو ویران میکنه. اینجاست که خدا میگه آقا اون چه به نفع مردم است ما میذاریم، باطل هم میبریم. باطل اون کفه. حالا هر باطلی کفه است، هر موزگیری که در جهت رضایت حق نباشه باطل است و ویران میشه، سرمایه شما نمیشه. بعد میفرماد که حالا که اینطور شد، اعتقاد باطل هم مثل کفه است در قلب انسان. این باران را ساده نگید. خدا چرا تو قرآن زیاد مثال باران میزنید؟ تو این باران آدم ها یاد غیب میندازه، غیب هم همینجوری به قلب آدم میاد. حالا هر قلبی چقدر عقیده یه حق را میگیره راسه بوستش، میگه نگفتی آب حق بود و کف، حالا میگه باران آب نیست، باران که کف نیست که. حالا هر قلبی عقیده باطل را چقدر میگیره راسه بوستش. این یک. حالا عقیده باطل میمونه، ببخشید عقیده حق میگیره و عقیده حق میمونه، عقیده باطل میمونه. ما امروز بشر از چشمه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بشر از چشمه پیامبر مینوشد یا از چشمه ابو سفیان؟ اونام که کار ابو سفیانی میکنن قایم میشن، میگن ما کار پیغمبری میکنیم. ببینید یعنی دو تا چیز در صحنه بود، یه حق یه باطل. حالا اینا هم درگیر شدن به هم، حالا کدوم موند؟ حق موند. باطل خاکستر شد. یکی این که همواره باطل ها به وسیله حق از بین میرن. امروز هم اگه یه کسی بخواد بدی کنه جلوه حق میکنه، با چه از بین میره؟ با اظهار حق از طرف ما، یعنی باطلش روشن میشه. یعنی عقیده حق پایداره، اون معتقد به حق را پایدار نگه میداره. عقیده باطل ناپایداره، هر کس به اون وصل بشه مثل زباله های کنار شهر حیاتش خاکستر میشه. شما خودتون ببینید، ما او الان دیگه خبرش دنیا هست؟ خود چرا ما او؟ ما او که خیلی زحمت کشید، ما او ولی احمق هم آقا نمرده ما عزدایی کردن. ما او حالا لنینم که دیدیم اینا کار نکردن یا کار باطل کردن. ما اوالنین خیلی کار کردن، مبارزه نکردن، زندان نرفتن، پدر خودش رو در نمیدن، خیلی کار کردن. چی موندش؟ عبرت نمیخواد بگیم؟ این چوئنلای چقدر تلاش کرد؟ چرا نیستن؟ چرا هیچ تأثیر شخصیت ندارن؟ نه تنها خودشون نیستن، الان ما اوزدای بیوه ما رو زندان کردن، نمیدونم مرد یا هنم، یعنی به جرم ما بینش ما او بیوش هم زندان کرد. خب این چه فکریه؟ فکر غیر حق همیشه همین طور است، نه تو ایران، همیشه کف است، هرچند که در ظاهر شما یک براقی و بشاشی ببینید. شما اروپا نمونه خوبیه، حیف که ما حوصله میکنم. هرچه اروپا بیشتر رو بیاد، کف بودنش بیشتر تثبیت میشه، رفتنش زودتر است. اینه که شما دارید در دستورات دینی خیلی کار حق بکنید تا باطل خوب بنمه. شما اگه دیدین یه کسی را دیگه نمیتونید هدایتش کنید، میخواد زود نابود شه، خیلی کار حق بکنید. اینه یه بار گفتم حالا جاش اسمده، دلم نمیاد این آیه رد شد. در خبر داریم که حضرت امام موسی کاظم داداششون، خب یه پسر داره، یعنی پدرشون یه داداش برایشون درست کرده به نام اسماعیل، که اسماعیلیه فرقیدن که به پسر امام صادق منتظر. این اسماعیل یه پسری داشت به نام محمد ابن اسماعیل. این محمد آدم داره. هارون الرشید میخواست از طریق این محمد امام کاظم را زندانی کنه، بعد توجیه فرهنگی هم خلاصه داشته باشه. بالاخره اومدن گفتن که امام کاظم در مدینه حکومتی تشکیل داده، کسی به تو محل نمیذاره. خب همینطورم بود. بالاخره از طریق این محمد خواست محمده که بیا واقعاً بگو که داستان چه خبره، که بعد بگه آقا این پسر برادر خودش این چی داره میگه. اومد از امام، چون امام رئیس قبیله خودشون هم بود بنی هاشم، علاوه بر این که امام بود، خب اینم بالاخره یکی از اعضای این قبیله است، اومد خداحافظی کنه. امام گفتن که محمد کجا میخواد؟ خب میخوام برم تجارت، خرجم نمیرسه، قرض دارم. گفتن که میدم قرض، بمون ببین قابل هدایت نیست، ولی باید نهایت خوبی را امام بکنه. حالا میگم چرا. گفت که نه عمو، بذارید برم، میخوام زندگی من خیلی خرج داره علاوه بر قرض. گفتن تا آخر عمرت خرج زندگی کن. خب گفت که این دلش نک زده بود برای هارون. بعد گفت نه میخوام برم، اجازه بدید. امام گفتن در خون من مظلوم شریک نشو واسه، در خون من مظلوم شریک نشو واسه، یعنی همه چیزا رو گفتن، پشت پرده رو گفتن، یعنی تو با رفتنت میخوای منو بکش. باز گفت که نه من کاری ندارم، میخوام تجارت. بهش گفتن برو. وقتی داشت میرفت تا اون تا گفتن یکی سه خرج سفر طلا بشتن. خب رفت. از خواب بی‌ادبی محمد بسیار ناراحت شدن، از کار امامم بهشون سخت گذشت که دیگه چطور امام همچی کرد. بالاخره خب ادب اسلامی اجازه نمیده به امامشون، امام زمان شوخی نیست که، میدونستن حق دستم و دلشون خواست بدونن، اما نمیگفتندم مکنونات قدرش را. امام خودشون شروع کردن که میدونین چرا این کار کردن؟ فرمودن نیبن رسول الله، ولی خیلی سخت بهمون گذشت که همچی کرده. گفتن پدرم از پدرش تا رسید به پیغمبر خاتمه رسول، که فرمود پیغمبر اگر به قوم و پیش بدت محبت زیاد بکنید زود خدا نابودش کنید. حالا محمد به پاداش هارون نمیرسه. بعد میدونید که رفت اونجا با بعد هارون خواستش یه کلمه گفت بگو ببینم که مدینه چه خبر است. مرض داشت، میدونست هارون چی میخواست. گفت نمیدونم شما خلیفه یا عمو. هارون همینه میخواست، اینم همینه گفت. هارون بهش گفت برو تو فلان، به قول امروزی هتل، برو تو فلان کاروان سرا کارت دارم. رفت تو کاروان سرا، خناق گرفت، گلوش درد، پولا را دیدم، یعنی چی؟ یعنی این که اینجوری نظام باش برخور کرد، این نظام خداست. از پتانسیل های نابودی سطح هم باید استفاده کرد. امام عزیز مصداق کامل این قاعده بود بلد. یعنی امام هرچی دشمن بدی میکرد خوبی میکرد، نه خوبی به دشمن، خوبی که خدا بپسندد، حتی اگه کشتن دشمن باشه. مهم اینه که شما از این پتانسیل نیرو استفاده کنید. نظام جهان طوری است که باطل نمیمونه. حالا باطل چقدر باطل است؟ به اندازه که شما حقید. چرا گاهی وقتا ستم از بین میره؟ چون ضد ستم هم حق نیست. به این کار کنید. چه موقع کف باطل افتاده نمیشه دون طرف؟ برای اینکه آب آب زلال حق نیست. من مثل روز برام روشن است، ملت ایران به اندازه‌ای که خوب بشند و بندگی کنن آمریکا نابود میشه، نه به اندازه‌ای که خودشونا توی دست روابط سیاسی سبک غیر دینی بندازن. به اندازه‌ای که در مقابل دشمن از حق دون دست برداری، نابودی دشمن رو دیرپا میکنید. اگه این قاعده قرآن است دیگه، میگه که جفا دل آدم حال میاد که حق جفاه، ولی نگران این که ما حق نباشیم. بعد میفرماد که این یه طرف قضیه، یه طرف قضیه هم پشت پرده است. پس این روی پرده، پشت پرده نیست که اگر کسی جواب خدا رو داد، سرنوشت این دنیا و اون دنیاش نیک هست، و اگه کسی جواب خدا رو نداد، تبعیت از خدا نکرد، اینقدر به مشکل میفته که دلش میخواد روز قیامت همه دنیا را یه بار دیگه هم همه دنیا را داشت میداد که عذاب ازش برمیداشته. خب ببینید، روش فکر کنید، اول آیه را بخونید. للذین استجابوا لربهم الحسنى، اونایی که جواب خدا رو دادن، استجابت کردن امر خدا را، آقا عاقبت خوشی داد. والذین لم یستجیبوا له، اونایی که او را استجابت نکردن، لا ان لهم ما فی الارض جمیعا، آرزو میکنن که برای اونا همه زمین بود و مثله معه و به همین اندازه هم بود. لفتدا، چه فدا میکردن، که فدیه میدادن. حالا چرا دست گذاشته از خدا رو این؟ میگه ما چی تو میشه که از بندگی دست برمیداری؟ مگه همین دنیا نیست؟ میگم آقا ضرر میکنیم، میگم اگه انقلابا بگیر ما فقیر میشیم، اگه با آمریکا شاخ در شاخ بشیم ما بایکوت اقتصادی رو شدید میکنیم. میگه این حرفا چیز پشت پرده، این رو پرده، اینم پشت پرده. آدم میگه که اگر با ربا زندگی نکنم نمیتونم خونه ما بسازم. خب تو همین خونه دیگه هیچی، همه این دنیا رو یه دنیا دیگه رو حاضری بدی که عذاب ازت بردارم. اولئک لهم سوء الحساب، آقا اینایی که لم یستجیبوا له، رب خودشون استجابت نکردن، یه عذاب بدی، سوء العذاب، عذاب بدی دارن. و مأواهم جهنم، جاش جهنم است. تهدید برای انسان بصیر کشنده است. یه وقت آدم اصلا نمیدونه تهدید قیامت یعنی چه. فکر میکنه یه بدن است و یه هیکل. مثال زدم خدمت عزیزان، مثلا ما رو یه دیگ آب جوش بریزن رو دریچه یه مرگ که بسته نیست، میدونی میری میمیری. آنی که آب جوش رو ریختن رو مون، خب میری میریم دیگه. یعنی با دریچه یه مرگ خودمون رو نجات میدیم. حالا روز قیامت مگه نمیگه که فن نزلون من حمید، یه آب جوش، با آب جوش مهمونیشو میکنی، معنیش اینه دیگه. خب حالا یه دیگه آب جوش که میزن رو آدم و خودم میمیره، دیگه مردن معنی نمیده. یه بدن غیر این بدن داریم، بدنمون عین خودمونه، دیگه نمیمیره. اینکه گفت یوم لا یحیی و لا یموت، درست فکر کردن راجع به قیامت اون وقت معنی پیدا میکنه. این تهدید جدی و عمیق است. میگه آقا جواب خدا رو ندی، سوء حساب داری، بعد حساب و آینده ای داری. جدی باش تو مسئله، حسابگری کن این دنیا. و مأواهم جهنم و بئس المآب، جای این آدم ها جهنم است و جای بعید. و بعد بستری برای خودتون میگسترانید. ببین چرا گفت مه ها، یعنی خودتون میگسترانید، اما یه بستری میگسترانید که نمیتونید تحمل کنید. ملائم جان نیست. شما گاهی وقتا این خونه را به چه قیمتی باید خرید؟ این ماشین و این چرخ ها، این پنیر در مغازه را، به قیمتی که بستر آتش بشه یا به قیمتی که بستر بندگی بشه؟ این آدم گاهی وقتا حق و باطل براش یک کلمه است، یه ریال فرقش. یعنی گاهی وقتا آدم ها حتی دلشون میخواد در حدیث معراجیه، پیغمبر وقتی میرن معراج یه جا میبینن که یه ده هستن اینا گوشتای کثیف و گوشتای بسیار خوشتراوت جلوشون است، گوش کثیفا رو میخورن. پیغمبر میفرماد از جبرئیل پرسیدن که اینا کی هست؟ فرماد امت تو هست. امت تو هست کسان که حلال ول میکنن حرام میکنن. یعنی حلال در دسترسشونه، جالبه با، یعنی حلال در دسترسشونه اما میل به حرام داره. این چیز عجیبی است برای بشر. و حرام هم که باطل است و چه، اما این بشر دیگه این نقص وجودی را باید از طریق تبعیت ایمان آدم حل کنه. بعد میفرماد که آقا این یه بیداری میخواد، یه بیداری میخواد. این که آیه آخری آیه مون این است، حالا فعلا نمیشه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون کسی که میدونه اون چه که برای تو اومده حقه با کور یکیه؟ اولا انما یتذکر اولو الالباب. این بیداری مال صاحبان دل و بصیرت است، اونایی که دلشونا ویران گناه، از طریق گناه ویران نکردن، اونا راحت تصدیق میکنن. این دوتا حرف است. بیدارها با کورها یه جور قرآن را نمیبینن. قرآنیست برای توجه به حق و حیات صحیح و دلهای مرده. هیچ احساسی در مقابل حقانیت قرآن ندارن. نسبت به باطل و حق، حرام و حلال، بندگی و فسق هیچ احساسی نداره. اینجا قرآن اینه، پیغمبر اینه دیگه. بشر باید جان خودش رو بیدار کنه. و اینکه اول قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، همینا میگه، یعنی جانهایی که بیداره، نه مؤمنه. مؤمنه که قرآن باید مؤمنشون کنه. خدا به حق اولیا و اصفیا لطفی به ما بکنه و قلب ما را از مشغله دنیا به توجه به توحید و حق رهنمون فرمود. خدایا بار الله ایزدا پروردگارا.